ساعت 5 عصر به وقت کابل است. سلام، من ستار فروغ هستم. شما را به این برنامه از رادیو زودی خوش آمدید میگویم. از تازه ترین های این برنامه، وزارت دفاع افغانستان از شدت یافتن حملات طالبان در این کشور خبر میدهد و میگوید که اکنون جنگ و درگیری در 9 ولایت ادامه دارد. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آزار جنسی اطفال را در مکاتب و مدارس این کشور یک مسئله تکان دهنده میخواند. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، معاون اول رئیس جمهور افغانستان نگرانیش را در مورد وضعیت امنیتی در شمال کشور ابراز کرده است. اصابت یک مرمی آوان بالای یک مکتب در غزنی چندین کشته و زخمی به جا ماند. و جرمنی ده تن را به اتهام برنامه‌ریزی یک حمله تروریستی دستگیر کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید خود از ولایت بلخ نگرانیش را در مورد وضعیت امنیتی در شمال کشور ابراز کرد. عبدالرشید دوستم پس از بازگشت از ازبکستان امروز در شهر مزار شریف تا یک نشست با میانش سخنرانی کرد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید آقای دوستم در سخنرانیش گفته که پلان یک عملیات نظامی 6 ماهه علیه شورشیان مسلح را ترتیب داده. عبدالرشید دوستم افزوده در صورت که این پلان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی تایید شود، او آماده است تا خودش به میدان جنگ برود. معاون اول رئیس جمهور که یک مدت را در ازبکستان سپری کرد، امروز از طریق بندر ایرتان به افغانستان برگشت. مقام ها در بدخشان میگویند روی یک طرح برای بازپسگیری ولسوالی ارغنج های این ولایت از نزد طالبان کار صورت گرفته. گفته می شود که ولسوالی پس از 2 روز جنگ به دست طالبان مسلح افتاد. نیک محمد نظری سخنگوی ولی بدخشان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
شب گذشته به دلیل از اینکه به مردم محل تلفاتی وارد نشود، نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را ترک کردن، البته عقب نشینی کردن، دورتر از ولسوالی هستند و جنگ فعلا در این ولسوالی جریان دارد.
به گفته سخنگوی ولی بدخشان در درگیری های 2 روزه در این ولسوالی و طالبان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده. آقای نظری افزود در این درگیری ها 4 نیروی امنیتی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام های امنیتی قندار می گویند در نتیجه درگیری ها در ولسوالی های خاکریز و میوند این ولایت 13 شورشی مسلح و 4 پلیس کشته شدند. احمد شاه احمدزی سخنگوی قماندانی امنی قندار گفته است شورشیان مسلح دیشب بالای پوسته های امنیتی واقع در منطقه درزاب ولسوالی خاکریز حمله کردند که در نتیجه تلفات به شورشیان وارد شده. او گفت: او میگوید درگیری تا 1 بجه شب دوام کرد که در نتیجه 8 جنگجو کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. او همچنان گفته که در این درگیری 1 پلیس کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته. قماندانی امنی قندار با نشر یک اعلامیه جداگانه امروز گفت که طالبان مسلح بالای پوسته های امنیتی در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند نیز حمله کردند. در این اعلامیه گفته شده که در این حمله 5 طالب مسلح و 3 پلیس کشته شدند. در اثر اصابت یک مرمی آوان بالای یک مکتب در ولایت غزنی 4 شاگرد جانهایشان را از دست دادند. به گفته مقام های محلی این مرمی آوان یک مکتب در ولسوالی اندر ولایت غزنی را هدف قرار داده. محمد عارف نوری سخنگوی ولی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز به وقوع پیوست. او میگوید 4 شاگرد کشته شدند، 10 شاگرد و 2 معلم زخم برداشتند. برای تحقیق در مورد این رویداد یک هیئت تعیین شده. این رویداد در لیسه ملا نوح بابا در حال رخ داده که ولسوالی اندر ولایت غزنی همواره شاهد ناامنی هاست. پلیس جرمنی گفته است 10 تن را در غرب این کشور به اتهام برنامه‌ریزی برای یک حمله تروریستی بازداشت کرده. سخنگوی دفتر سارنولی شهر دوسلدورف گفته که تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی این دهتن با گروه داعش آغاز شده. سخنگوی سارنولین شهر افزوده که افراد مشکوک از دو روز به این سو به توقیفگاه انتقال یافتند. آژانس خبری جرمنی به نقل از مقام های این کشور خبر داده که در میان بازداشت شده ها یک طبیب تاجیکستان شامل است. در مورد هویت نو تن دیگر تا هنوز چیزی گفتن نشده. و به نظر می رسد که زوزوان چاپواتوا سیاستمدار کم تجربه و مبارز ضد فساد اداری به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در سلواکیا برنده شود. سلواکیا امروز شاید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است. نظرسنجی ها نشان می دهد که خانم چاپواتوای 45 ساله برنده 60% آرای این انتخابات خواهد بود. موقف ریاست جمهوری در سلواکیا تشریفاتی خوانده شده است. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان از شدت یافتن حملات طالبان خبر می دهد و می گوید که اکنون جنگ و درگیری در نو ولایت ادامه دارد.
در بعض ولایت ها عملیات خود تشدید بخشیدند که در مقابل از نیروهای امنیتی هم دفاع را اجرا کردند. همچنان عملیات تهاجمی را ضد حمله را.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آزار جنسی اطفال را در مکاتب و مدارس این کشور یک موضوع تکان دهنده می خواند.
هیچ گونه متاسفانه قانون یا الزامیت بر نظارت از آزار اذیت اطفال در مکاتب روی دست گرفته نشده.
به دنبال شکایت های مردم در افغانستان از نحوه خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا می گوید شرکت های مخابراتی که کیفیت خدمات و اینترنتشان پایین باشد جریمه خواهند شد.
همه اینترنت و به حساب سیم کارت قبلا خوب بود، ولی مثال در 119 زنگ بزنی و به دیگه زنگ بزنی قبلا پول نمی خورد، ولی پول می خورد.
یک باشنده کابل بود و در مسائل بین المللی میشنوید که بر همساله رئیس جمهور عراق میگوید شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. قیس منگل سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هم اکنون در نو ولایت کشور جنگ میان نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. در همین حال از ولایت بدخشان خبر میرسد که ولسوالی ارغنجخای این ولایت بعد از جنگ و درگیری شدید به دست طالبان سقوط کرده. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
با آمدن بهار فصل جنگ نیز در کشور آغاز شده است. ولایت های بدخشان، کندز، هلمند، غزنی، کنر، پکتیکا، بادغیس، فرا و فاریاب از ولایت هایی است که مکنون شاهد درگیری هاست. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی ضمن دفع حملات مخالفان مسلح در حال اجرای حملات تهاجمی در برابر مخالفان مسلح اند.
در بعض ولایت ها عملیات خود تشدید بخشیدند که در مقابل از نیروهای امنیتی هم دفاع را اجرا کردند. همچنان عملیات تهاجمی را ضد حمله را بالای سر از اونها اجرا میکنند و در پایله ازی با دشمن تلفات بسیار سنگین هم وارد میشه.
ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان و شهر غزنی شب جمعه گواهی حملات مخالفان مسلح بود. برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان به روز شنبه از سقوط ولسوالی ارغنجخواب به دست مخالفان مسلح دولت خبر دادند. عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان گفت در جریان حمله مخالفان مسلح در این ولسوالی 12 نیروی امنیتی کشته، 7 تن زخمی و 5 تن دیگر اسیر شدند.
ولسوالی شمالی افغانستان به دست خود کرد. در حدود 12 نفر تلفات داریم، شهید داریم، چند نفر زخمی داریم، 4-5 نفر هم میگن اسیر است. قوتایی که دیروز هم به کمک رفتن، اونا طرف خانه کار کردن، نتونستن دوباره پس گشتن آمدن و اتراب خواب او باعث شد که تیاره و اینا هم نتونه بره به اوجا و فعلا اصولی کاملا از کنترل نیروی امنیتی مجموع خارج شده.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان نیز میگوید نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا و جلوگیری از تلفات افراد ملکی جمعه شب از مرکز ولسوالی ارغنجخواه عقب نشینی کردند. اما قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع سقوط ولسوالی ارغنجخواه بدخشان را رد میکند و میگوید جنگ به شدت در این ولسوالی جریان دارد و نیروهای کماندو در محل رسیدند. از سوی هم شمار از شهروندان بدخشان میگویند سقوط این ولسوالی زمینه را برای حملات گسترده طالبان بالای فیض آباد فراهم میکند.
همی دستم باشنده شهر فیض آباد. شهر فیض آباد مرکز بدخشان قطعا با تهدید بسیار جدی روبرو است. اگر نیروی کمکی به موقع نرسه و منطقه را دوباره از طالبان پس نگیرند، این خطر وجود دارد که طالبان عملیات گسترده‌شان بالای شهر فیض آباد آغاز بکنند.
از سوی هم جنرال غلام داود ترخیل قمندان امنی غزنی گفته است طالبان شب جمعه بر چندین پستی امنیتی در مربوطات حوزه سیوم شهر غزنی حمله کرده که در نتیجه یا 9 مامور پلیس به شمول عمره حوزه سیوم کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. شمار از شهروندان غزنی میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم است و حکومت باید به آن توجه کند.
نام ما محمد جعفر. بله که در غزنی امنیت نیست، خب باید دولت در این رابطه کوشش کنه، تلاش کنه امنیت بیاره. مردم خب به این دولت که رای داده خود تقاضای امنیت داره.
حکومت افغانستان نیز عملیات بهاری را به نام خالد راه اندازی کرده است. همه ساله با فرارسیدن فصل بهار جنگ در گوشه های از کشور آغاز می شود. هرچند گفتگوهای صلح با طالبان نیز با گرمی جریان دارد، دیده شود که آیا این پروسه تا اندازه وضعیت جنگی را تغییر خواهد داد یا خیر.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. در همین حال جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز نگرانیش را در مورد وضعیت ناگوار امنیتی شمال کشور ابراز کرد. آقای دوستم در میان حامیانش در یک نشست در شهر مزار شریف صحبت می کرد. همین حالا مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف در خط تلفن با ماست. حبیبزی صاحب سلام. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در سخنرانی امروزش دیگر چی گفت؟
با عرض سلام خدمت شما آقای فروغ و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. همونگونه که شما هم اشاره داشتین آقای دوستم پس از ورود به شهر مزار شریف، البته مدت می شد که در ازبکستان بودن، آمدن در یک نشست که به هوادارانشان در مزار شریف داشت به وضع امنیتی کشور خواستن ولایت شمال و شمال شرق کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که با گرم شدن هوا یعنی رسیدن ماهای جوزا و اسد جنگ در این ولایت شمالی شدت پیدا می کند. آقای دوستم در سخنانش تاکید کرد یک طرح شش ماهی عملیاتی علیه مخالفین مسلح دولت را آماده ساخته و در صورت موافقت رئیس جمهور و شورای امنیت ملی افغانستان وی خود به میدان جنگ خواهد رفت و رهبری جنگ را به دست خواهد گرفت و جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت. آقای دوستم در این سخنانیش که در ولایت بلخ امروز داشت روی مسئله انتخابات هم تاکید کرد، دومده تشویق به این کرد که تا اونایی که به سن 18 رسیدن و کسایی که بالاتر از این سن بودن و تا به حال تذکره نداشتن تذکره اخذ کنند، کارت رایدهی بگیرن و در پروسه انتخابات با وجود معمیرهای حاکم در مناطق مختلف کشور اینا حضور پررنگ داشته باشند. به مسئله صلح هم اشارات داشتن، گفتن که یک شورای مصلحتی جهت گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد میشه و ابراز نگرانی کرد که در گفتگوهای صلح با طالبان حکومت افغانستان به حاشیه رانده شده و این شورای مصلحتی هم که ایجاد میشه هدفش این است که روی گفتگوهای حساسی این گفتگوها تمرکز داشته باشه و این گفتگوهای فعلی در قطر با طالبان فقط بحث یا اجندای گفتگوهای اصلی عنوان کرد.
با تشکر از شما همکارم مجیب حبیب‌زئی از شهر مزار شریف در مورد اظهارات عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طور مستقیم گزارش می‌داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روی این موج‌ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آزار و اذیت جنسی اطفال را در مکاتب و مدارس یک مسئله تکان‌دهنده خوانده و خواهان اقدامات جدی در برابر آن شده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت که در این بخش باید قوانین به میان آید. شماری از خانواده‌ها نیز از این ناحیه نگران هستند. وزارت معارف افغانستان میگوید تلاش میکند به هدف جلوگیری از آثار جنسی اطفال در مکاتب و مدارس یک پالیسی را ترتیب دهد. جاوید حسنزاده از کابل در این باره گزارش دارد که با صدای یک متعلم صنف 5 آغاز میشود.
نباید اگه استادا شاگردار آزار اذیت کنه و خوبم نیست و شاگرد دل سرد میشه از مکتب دیگه نمیخواد که بیاید.
این الهام الدین شاگرد صنف 5 است که در مورد آزار اذیت جنسی شاگردان در مکاتب شنیده و از این ناحیه نگران است. شماری از خانواده ها نیز میگویند که هرگاه به مسئله آزار اذیت جنسی اطفال در مکاتب توجه جدی نگردد، آنان مجبور خواهند شد تا مانع رفتن اطفالشان به مکتب گردند. احمد ضیا الکوزی و حاجی منگل دو تن از باشندگان کابل میگویند
آزار و اذیت جنسی اطفال در مکاتب برای ما یک مسئله نگران کننده است. حتی بسیاری خانواده ها این فیصله را کردند که اطفالشان را به مکتب نفرستند. هرگاه به مسئله آزار جنسی توجه نشود و عاملین آن مجازات نشوند، این رویداد بیشتر شود و جلوگیری آن ناممکن خواهد شد.
باید مجازات شوند، سیستم ساخته شود که آنها را تعقیب کنند و اگر اصلاح نمی شوند باید از وظیفه برطرف شوند.
این در حال است که اخیراً برخی از رسانه‌ها در پیوند به آزار و اذیت جنسی اطفال در مکاتب و مدارس گزارش‌هایی را منتشر کردند. این موضوع نه تنها مردم بلکه کمیسیون مستقل حقوق بشر را نیز نگران کرده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون این گزارش‌ها را تکان‌دهنده خوانده و خواهان اقدامات جدی در برابر آن گردید.
آزار و اذیت اطفال در مکاتب و در مدارس این بسیار تکان‌دهنده است. هیچ گونه متاسفانه قانون یا الزامیت بر نظارت از آزار و اذیت اطفال در مکاتب در مدارس در مجامع تحصیلی و تعلیمی روی دست گرفته نشده.
اما وزارت معارف افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از آزار و اذیت جنسی شاگردان در مکاتب روی ساخت یک پالیسی اضطراری غور میکنند. محمد ابراهیم شینوار موین این وزارت روزشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
این برای معارف به هیچ صورت قابل قبول نیست و این کار خلاف دین و فرهنگ ماست و امروز ما در شورای رهبری روی این مسئله فیصله کردیم تا در این خصوص یک پالیسی عاجل ساخته شود.
آقای شینواری اطمینان می‌دهد که با ساخت پالیسی جدید از این گونه رویدادها به گونه جدید جلوگیری می‌گردد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بر علاوه خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید شرکت های مخابراتی که کیفیت خدمات و اینترنتشان پایین باشد جریمه خواهند شد. رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این راستا تست های تکنیکی جریان دارد. این در حال است که شماری از کاربران فیسبوک در افغانستان به هدف اصلاح خدمات مخابراتی کمپاین را زیر نام اتراک کجاست اخیراً برا انداختند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی یا اترا می گوید در دیدار با مسئولین شرکت های مخابراتی آنان تعهد کردند که در سال روان خورشیدی بالای بهبود کیفیت انترنت سرمایه گذاری بیشتر می کنند. محمد نجیب عزیزی رئیس نداره روز شنبه در یک نشست خبری گفت شرکت هایی که جرایم داشته باشند مجازات می شوند.
شرکت های مخابراتی تعهد نمودند که در سال 1398 در شبکه و همچنان در فریکانس سرمایه گذاری های اضافه را انجام بدهند تا ای که کیفیت بهتر شود. اداره اترا همچنان طبق شرایط جواز نظارت جدی خود را از کیفیت خدمات اینترنتی داره و در ماهای بعدی وقتی که تست های تکنیکی ما تکمیل میشه و جرایمی که بالای شرکت های مخابراتی به خاطر پایین بودن کیفیت خدمات اینترنتی می باشد او جرایم با شما انشالله که شریک میگردد.
این در حال است که در این اواخر شمار از کاربران صفحات اجتماعی از خدمات پایین شرکت‌های مخابراتی و هزینه‌های گزافان کمپاین گسترده را آغاز کردند. مردم در این زمینه اداره اترا را مقصر دانسته و نوشته‌های را همراه با تصاویر و سمبل‌های معنادار نشر می‌کردند که اترا کجاست. هفته گذشته شمار از شهروندان کشور در تماس با رادیو آزادی شکایت جدی در این زمینه کرده و گفتند شرکت‌های مخابراتی مطابق به اعلاناتشان خدمات ارائه نمی کنند. به دنبال این شکایت ها اترا مجبور شد که در این زمینه با مسئولین شرکت های مخابراتی دیدار کند و نگرانی های مردم را شریک سازد. مسئولین اترا می گویند شرکت های مخابراتی تعهد کرده که تماس به خدمات مشتریان رایگان باشد، در حالی که در گذشته هر دقیقه 2.5 افغانی هزینه داشت. هرچند مردم از این اقدام اترا ستایش میکنند، اما میگویند شبکه های مخابراتی هنوز هم مشکلات زیاد دارد. دو تن از شهروندان کابل در این باره چنین نظر دارند.
وحید الله هستم. شرکت های مخابراتی پول زیاد را از مشتریان اخذ میکنند. هزینه تماس های داخلی زیاد است. نت ضعیف است. اعلانات 4G و 3G را میکنند، اما کار آن ضعیف است.
اسم سردار محمد است. شرکت های تو حساب است که همه اینترنت و به حساب سیم کارت قبلا خوب بود. اول مثال 119 زنگ بزنی و دیگه زنگ بزنی قبلا پول نمیخورد، اول پول میخورد.
اکنون شرکت های روشن، اتصالات افغان بیسیم، MTN و افغان تلکم در کشور فعالیت دارند. اترا از مردم میخواهد هر کس که درباره جرایم شرکت های مخابراتی اسناد داشته باشد میتواند به روز دوشنبه با این اداره شریک کرده تا شرکت های مخابراتی مجازات شوند. مسئولین این اداره همچنان میگویند سیم کارت های غیرقانونی در شهر را ضبط کرده و این روند ادامه دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک نشست در ارک با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز اشتراک داشتند. به گفته ریاست جمهوری در این نشست راجع به تلاش های صلح افغانستان بحث شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که تمیم اخیر در کابل تهیه کرده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با جمعی از چهره های سیاسی دیدار کرد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور هدف این دیدار را شریک ساختن چگونگی تلاش ها برای مذاکرات صلح با جریانات سیاسی کشور می خواند.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و دکتر عبدالله جلسه داشتند. هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه صلح جریان دارند توحید شوند و مشوره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
این نشست در حالی است که منابع در صحبت با رادیو آزادی آمدن امروز از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به کابل تایید کردند. هدف سفر آقای خلیزاد به کابل گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی خوانده شده است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه مرحله دیگری از سفرهایش به چندین کشور را آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه گفته که آقای خلیزاد در جریان این سفر که تا دهم ماه آوریل ادامه خواهد داشت به افغانستان، پاکستان، بریتانیا، بلژیم، ازبکستان، اردن و قطر خواهد رفت. در این خبرنامه آمده است که زلمه خلیزاد سعی می کند تا همه طرف ها را در رابطه با صلح افغانستان در جریان قرار دهد و پشتیبانی آنان را از این روند به دست آورد. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است که زلمه خلیزاد با مقامات افغانی در مورد ایجاد یک تیم فراگیر مذاکره کننده و اقدامات بعدی اش درباره گفتگوهای صلح صحبت خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بر همسالی رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. سالی دیروز جمعه این را در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس ابراز داشته است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور عراق بر همسالی میگوید در کشورش ذهنیت عمومی این است که عراق به همکاری قوای آمریکا نیاز دارد و به گفته او این همکاری تا زمان دوام خواهد کرد که به آن ضرورت باشد. در حالی که در سوریه گروه تحت حمایت آمریکا اعلان نمود که آخرین مرکز گروه داعش را تصرف نموده و عراق قبل از آن پیروزی علیه داعش را اعلان کرده بود، اما در این مصاحبه رئیس جمهور عراق هشدار داده است که تهدیدهای گروه داعش در این کشور هنوز از بین نرفته. همکنون 5000 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند و به اساس موافقت به قوای عراقی در جنگ علیه داعش کمک می کنند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 بخشای بزرگ عراق را اشغال کرده و خلافت اسلامی را اعلان نمود و در نهایت بخشای از سوریه را هم جز قلمرو خود ساخت. قوای آمریکا که سال 2003 به عراق حمله کرده و سال 2011 از آن خارج شدند، برای جنگ علیه گروه داعش دوباره به این کشور رفتند. حکومت عراق بعد از چندین سال جنگ‌های خونین در سال 2017 پیروزی خود را علیه داعش اعلان کرد. رئیس جمهور بر همسالی در مصاحبه اخیر خود اظهار داشت قوای آمریکایی با یک هدف خاص در عراق حضور دارند که این هدف تقویه قوای عراقی در جنگ علیه داعش می باشد و هیچ هدفی دیگر ندارد. به گفته ساله ماموریت قوای آمریکا واضح است و با داشتن چنین ماموریت فعلا هیچ مخالفت با حضور قوای آمریکا در اینجا مشاهده نمی شود. آنده از اعضای پارلمان عراق که از سوی ایران مستقیما حمایت می شوند با این بیانات برهم ساله به وضاحت مخالفت می کنند. یک تعدادی از اعضای پارلمان عراق می گویند چون جنگ علیه داعش در عراق خاتمه پیدا کرده، آنها بر مسوده یک قطعنامه کار می کنند که طبق آن تمام قوای آمریکایی از عراق خارج شوند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه دسامبر گذشته در جریان یک سفر ناگهانی به عراق با صدراعظم این کشور ملاقات کرد. همچنان سخنان رئیس جمهور دونالد ترامپ که قوای آمریکا را در عراق حفظ خواهد کرد تا از عراق در برابر اینان محافظت کنند، نگرانی را در بین سیاستمداران عراقی دامن زد و بحثا در مورد حضور قوای آمریکا در عراق بلند شد. آقای صالح می افزاید در آخر یک بحث بزرگ را بین رهبران احزاب مهم سیاسی این کشور رهبری کرد و در این مورد که با قوای آمریکایی یک همکاری وجود داشته باشد، توافق عمومی وجود دارد. نامبرده گفته است همکنون در پارلمان کدام بحث در این مورد نیست و نه در این مورد کدام رأی‌گیری صورت گرفته.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از معلمین اسکولی تعلق هستم. ما نمایندگی از چندین معلم خواهشمند هستیم دولت که زمینه تحصیلات و غیره برای معلمین چهارده پاس مساعد کند، زیرا این معلمین چهارده پاس با 6000 معاشی که برشون میدن نمیتونه زندگی خویش را تامین بکنه و یک معلم لیسانس حداقل 10000 معاش را برای از او یک چیز میشه زندگی خود را کماکان تامین میکنه، ولی این معلمین چهارده پاس نمیتونه با 6000 معاش زندگی خویش را تامین کنه. لطفاً از دولت خواهش می‌کنم که زمینه تحصیلات عالی را برای ما مساعد کنه. و سلام.
سید خان فروتن از وقت بلدستانشون از زحمت دادم. یه هفته با درختان مسمی و غیر مسمی در اثر ریزش برفای زمستانی کاملا از بین رفتن و در واقع یک ضایع بزرگ اقتصادی برای مردم ولسوالی در این مسئله متاسفانه. حوادث طبیعی هم قسمت مشکلات مردم تا روزی توجه نکرده و خواست ما از شما هم است که بالای مرجع مربوطه فشار وارد بکنید تا اونها همین مشکلات مردم را از نزدیک یک بار بیان دیدن بکنن و یک رسیدگی شود. خلاص.
بله، یک شخص از خاتم نگوان ولسوالی جهان میورد با خصوصم. ولسوالی ما در مدت 6 ماه میشه که در حالت تحریم قرار داره. مردم بسیار در حالت بخیمی است. دولت هم هیچ توجه نمی کنه. شما خوشمندن که ایر برای شما برسانیم. بعض روزای مناطق بسیار پیچیده و خراب است. جنگ هم ادامه داره. بالاخره 6 ماه میشه که ولسوالی ما بسته است. مریضا دوا نمیافه. مردم از گرسنگی بسیار بالت پریشانی است. این دیگه خود شما درک کنین. با سلام.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدیدش از ولایت بلخ نگرانی خود را در مورد وضعیت امنیتی در شمال کشور ابراز کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید آقای دوستم در سخنرانیش گفته که پلان یک عملیات 6 ماهه علیه شورشیان مسلح را ترتیب داده و در صورتی که رئیس جمهور افغانستان آن را تایید کند خودش به میدان جنگ خواهد رفت. مقام ها در بدخشان میگویند روی یک طرح برای بازپسگیری ولسوالی ارغنجخای این ولایت از نزد طالبان کار صورت گرفته. گفته می شود که این ولسوالی پس از 2 روز جنگ شدید به دست طالبان مسلح افتاد. مقام های امنیتی قندار گفتند در نتیجه درگیری ها در ولسوالی های خاکریز و میوند این ولایت 13 شورشی مسلح و 4 پلیس کشته شدند. در اثر اصابت یک مرمی آوان بالای یک مکتب در ولایت غزنی 4 شاگرد جانهایشان را از دست دادند. این رویداد صبح امروز در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داد. و پلیس جرمنی گفته از 10 تن را در غرب این کشور به اتهام برنامه ریزی برای عملی تروریستی بازداشت کرده است. گزارش ها می گویند که در جمع بازداشت شده ها یک تبعه تاجکستان نیز شامل است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست پخش می شود. حالا چند خبر ورزشی را بشنوید که جاوید حسنزاده پیشکش می کند.
تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در درجه بندی بین المللی فوتبال ساحلی در مرحله پیشرفت کرد. بر اساس معلومات صفحه وبسایت فوتبال ساحلی بین المللی، تیم افغانستان با این پیشرفتش از مقام 63 در جایگاه 53 هم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان با سطح آسیا در جایگاه 10 قرار دارد. در درجه بندی فوتبال ساحلی بین المللی برزیل اول، ایران دوم و پرتغال در جایگاه 3 قرار دارد. مسابقات جام قهرمانان فوتبال میان 6 تیم در ولایت هرات آغاز گردید. شمس امینی مسئول رسانه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در اولین بازی این مسابقات تیم اتک انرژی تیم ارشکمایل را 3-1 شکست داد. در این مسابقات 6 تیم قهرمان از لیگ‌های مختلف ولایت هرات، اتک انرژی، ارشکمایل، سرخپوشان، زنده‌جان ولسوالی، عدالت و صرافان حضور دارند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات جام قهرمانان هم‌ساله در ولایت هرات راه‌اندازی می‌گردد و با سلسله مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان امروز 2 مسابقه انجام می‌شود. مسابقه نخست میان تیم‌های پنجاب و ممبئی ساعت 3 بعد از ظهر و بازی دوم میان تیم‌های دهلی و کلکتا ساعت 7 بجای شب آغاز می‌گردد. در بازی شب گذشته این مسابقات تیم سنرایز در حیدرآباد با بهترین بازی راشد خان تیم راجستان رایلز را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. در این بازی راجستان نخست بیتنگ کرد و در 20 اوور تعیین شده باز از دادن 2 ویکت برای تیم سنرایز در حیدرآباد 198 درش را هدف تعیین کرد. در مقابل تیم حیدرآباد هدف تعیین شده را در 19 اوور و با از دست دادن 5 ویکت پورا کرد و بازی را با تفاوت 5 ویکت برد. راشد خان در بخش بالینگ
به نفع تیم خود در بدل 24 دوش یک وکت گرفته و در بیتنگ در 8 بال 15 دوش سری انجام داد و بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد.
با تشکر از جاوید حسن‌زاده برای ارائه خبرهای ورزشی. اکنون هم برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. من ستار فروغ ساعت 6:30 باز هم با شما خواهم بود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امید دارم که صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی موضوعات انتخاباتی اختصاص یافته است. بانک بیش از 5 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه می گذرد تا هنوز نتایج نهایی این انتخابات اعلان نشده است. پارلمان نیز به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی تا هنوز آغاز به کار نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز از 29 سرطان به 6 میزان سال جاری خورشیدی به تأخیر افتاده است و کمیسیون انتخابات سرگرم آمادگی ها برای این انتخابات است. رئیس جمهور غنی نیز گفته است دیگر تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برایش قابل قبول نیست، اما احتمالاً گفتگوهای جاری سال زمان برگزاری این انتخابات را متأثر کرده باشد. در این برنامه حبیب الرحمن ننگ رئیس دانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را با خود داریم. همکارم نصرت پارسا با آقای ننگ در این باره مصاحبه کرده است. امید دارم شنونده عزیز تا پایان مصاحبه ما را همراهی کنید.
حدوداً 3 هفته میشه که افغانستان فاقد قوای مقننه است و به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی به کار آغاز نکرده. چه زمان نتایج نهایی اعلان خواهد شد؟
کاملا رهبری کمیسیون انتخابات جدیداً به کار خود آغاز کردن و همچنان تمام پروسه‌ای که مربوط به کمیسیون انتخابات میشه است قبلا اینا به اتمام رسیده بودن و مربوط شده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی. اما ولایاتی که به کمیسیون انتخابات رسیدن اونا به مؤثره وقت ما تانستیم مورد تطبیق بکنیم و به نشر برسیم به خاطر امو انتظار مردم به پایان برسیم، ولی ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم.
از شیوه کار کمیسیون قبلی انتخابات انتقاد میشد. یکی از شیوه کارشون که بسیار انتقاد برانگیز بودی بود که اونا چند ولایت بگونه جداگانه اعلام میکردن نتایجش. این کار را شما هم کردین، دلیل چی بود؟
ما متحد هستیم که نتیجه که از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی می ما با ما با 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 ایرا باید به نشر برسیم و مردم افغانستان هم انتظارش به پایان برسانیم. فعلا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی رسما ما مطلبم روان کردیم که هر چقدر زودتر که اینا کار خود انجام بدن و ولایت باقی مانده را اینا نهایی بسازن، ما متحد هستیم که اون را در تطبیق و سیستم تمامش در اختیار ناظرین و همچنان کمیشنرای محترم در اختیارشان هستن که او را تطبیق بکنن.
حالا میایم به انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از 29 سرطان به 6 میزان به تأخیر افتاد چی بود؟
چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی انتخابات هست در زمانی که ما قرار داریم. ببینید مسئله امریار است. یکی از پرچالش‌ترین موضوع است که ما باید اینا را کار بکنیم و تمام جوانب تکنیکی از اینا را پیدا بکنیم تا بتانیم که یک سیستم تغییر میخوره. کاملا این نیاز است که اینا باید وقت باید کافی داشته باشیم. دو موضوع بی‌ویار است که همین مسئله بیومتریک است که قانون ما را مکلف ساخته که ما باید لیست ثبت نام رای دهنده را باید با اساس بیومتریک
انجام بود. ای آخرین تصمیم در مورد تأخیر انتخابات خود بود یا ای که بار دیگه هم مردم شاهد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری خود بودن؟
ببینید، ما یک چیزی که برای شما واضح بگویم که اگر بودجه در دسترس کمیسیون انتخابات قرار بگیره، اما تمام تسهیلات که نهادهای زیرب مسئله امنیت است، تمام مسائل مساعد شوه، هیچ نوع ای تاریخ تغییر نخواهد کرد.
یعنی شما از صحبتهایتان برمی معلوم میشه که نگران مسئله بودجه و امنیت انتخابات هستند و احتمالاً که اگر این مسئله بودجه و امنیت مساعد نشوه، شما تاریخ یک بار دیگه تغییر خود دادیم.
ما در فعلا در وضعیت قرار داریم که ما امرای ارگان های امنیتی و همچنان مسائل که امو تمویل کننده انتخابات اینا ما بحث میکنیم که تا بتونیم بودجه را به وقت و زمان و همچنان امنیت هم به وقت و زمانش گرفته شود، چون این همی دو اصل است که اگر وقت و زمان بودجه و امنیت نباشه طبعا تاثیرگذار است برای بالا انتخابات. ولی کمیسون تعهدش با برجای است، به هیچ وجه اگر امی سهولتا مساعد شود با شش میزان کاملا با مو برخی تکنیکی آماده ازی است که با شش میزان انتخابات ریاست جمهوری را برگزار بکنند.
فعلا بودجه در اختیار شما قرار نداره؟ بودجه انتخابات ریاست جمهوری؟
دقیقاً تا هنوز بودجه انتخابات در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نداره، ولی تعهدات در این مورد انجام شده که ما کاملا بودجه را در اختیار کمیسیون قرار میدیم.
در انتخابات قبلی ریاست جمهوری سال 2014 نارسایی های بسیاری زیاد وجود داشت، از جمله ای که کمیسیون انتخابات نتانست نتایج انتخابات را در یک روز اعلان بکنه، حتی یک سال بعد از اینکه حکومت وحدت ملی شکل گرفت یک سال بعد اعلان کرد. اگر در انتخابات شش میزان که اگر برگزار شود باز هم قضیه انتخابات 2014 تکرار شوه و یکی از کاندیداها نتایج نپذیرن و پافشاری بکنن مثل حکومت وحدت ملی و یک حکومت توافقی، شما یا به او تن خواد دادین یا ای که مصمم هستین با نادیده بگیرین تمام ادعاها و آنچه که اونا پافشاری میکنن شما نتایج اعلان بکنین؟
ببینن، ما کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل است، ما کار خود انجام میدیم، ما انتخابات کاملا با موقت ما کوشش میکنیم که نتایج ابتدایی را بیشتر از 3 روز باید در بر نگیره. ما تعهد به تیم تکنیکی کار میکنه که حداقل ما باید در 3 روز نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
یعنی بعد از برگزاری انتخابات 3 روز بعد شما
یعنی 3 روز بعد ما ابتدایی را اعلان میکنیم. به تیم تکنیکی در این مورد کار میکنه، حتی ما کوشش به این است که امو نتایج اولیه را با امو شام اگر تانستیم، ما کوشش به این است تیم تکنیکی سریعی کار میکنه، فعلا زیر دست ماست که شاید تا وقت شام یا برای سبا ما نتایج اولی را اعلان بکنیم و مدت 3 روز ما بتانیم امو نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم و به زودترین فرصت حداقل ما بتانیم نتیجه نهایی را هم به دست رست مردم افغانستان قرار بتیم.
اگر این کار را بکنین یکی از عجایبات انتخابات افغانستان خود بود. سوال دیگه ای که در انتخابات ولسی جرگه نارسایی های زیادی بود، از جمله ای که انتخابات باید در یک روز برگزار می شود اینا در 2 روز برگزار کردن. چقدر از تجربه های تلخ گذشته انتخابات شما استفاده خواهد کردن که او تجارب تلخ دوباره تکرار نشود؟
ببینیم، ما از درستای مخته شده انتخابات گذشته کاملا تجارب خود داریم و کوشش میکنیم که اون تجاربی که اون چیزی که اون وقت تکرار شده به هیچ وجه تکرار نشه، چون ما مصمم به اصلاحات هستیم و کوشش میکنیم که اصلاحات عمیق در نهاد کمیسیون انتخابات هم به سطح ولایت هم به سطح مرکز ما متحد هستیم که در این مورد انشالله تا یک اندازه تانستیم که اصلاحات در داخل کمیسیون و به وجود آوردیم و همچنان متحد بایستیم که به تمام افغانستان در مابین نهاد انتخاباتی ما اصلاحات گسترده را تعهد ما هست و ایره ما انشالله عملی میکنیم.
بسیار زیاد تشکر.
سلام.
شنوندای عزیز، شما شنیدید که آقای ننگ گفت منتظر فرستادن نتایج نهایی ولایات باقی مانده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اند و پس از رسیدن به آنها هر چه زودتر نتایج نهایی با مردم شریک خواهد شد. همچنان شنیدید که رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وعده سپرد که انتخابات آینده ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده آن برگزار خواهند کرد، اما بحث بودجه و تامین امنیت هنوز هم یکی از نگرانی های آنان است و به گفته آقای ننگ اگر بودجه در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نگیرد و امنیت این پروسه تامین نشود، ممکن باز هم زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری با تأخیر روبرو شود. آقای ننگ همچنان گفت پس از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نتایج ابتدایی آن را در مدت 3 روز اعلان خواهند کرد، اقدامی که اگر انجام شود بی پیشینه در تاریخ انتخابات افغانستان خواهد بود. اما دیده شود که مسئولین جدید کمیسیون انتخابات قادر به عمل شدن تعهداتشان خواهند شد یا خیر، با گذشت زمان روشن خواهد شد. شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، علایار و نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی، سلام. چرا جوانان برای فراموش کردن مشکلاتشان به مواد نشاور پناه می آورند؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. وقتی در شهر و بازار گشت و گذار کرده باشید، در زیر پلها و در کنار سرک های عمومی تعداد زیاد از جوانان را می‌بینید که به مواد مخدر معتادند و مواد مخدر استفاده می‌کنند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر مختلف است. این جوانان وقتی که در زندگی غمگین می‌شوند و یا با مشکلات روزگار روبرو می‌گردند، برای فراموش کردن آن به مواد مخدر پناه می‌آورند که رفته رفته معتاد می‌شوند. با یکی از همین جوانان در شهر کابل روبرو شدیم. وای در زندگی مشکلات زیاد را سپری کرده است و از طریق دوستانش به سوی اعتیاد کشانده شده است تا غمهایش را فراموش کند. وای که از گفتن نامش خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت:
از شروع دیگه نمیدین نسوار، از بعد از سگرت، بعد از چرس، بعد از نمید تریاک، بعد از بلاخره نمید پودر. 7 سال میشه دیگه از من و که پودر برم نمیرسی دیگه. پیسهش با غریبکوری پیدا میکنم، میرسه پیسه اونو مزیر پودر. تا فیلنم برم غریبکوری پیدا میکنم، دروار هستم خودم همی حال فیلن. اونم پیسه غریبی خودم میرم، پیسه نان لغمه دان اولاد خود در اونو مصر درد جان خود قرار دارم. وقتی که نمیکشیدم بسیار دیگه اصاب خراب بدر، اما دنیا، اما جان، اما زن، اولاد، اما یه چیز دنیا خوشت نمید. اون منطق پودر اونم عمل تکشیدی پودر تزدی بدر، بس آرام است دیگه. اون زنت هم خوشت می، اولادت هم خوشت می، کتی یک دو نفرم می یک دو گب زده می تونی.
جوان دیگر به اسم مستعار شفیق که عاشق دختر مامایش بوده ولی با وی ازدواج نتوانسته، برای فراموش کردن غم عاشقیش به مواد مخدر پناه آورده و روزهای سخت را سپری کرده. وای میگوید:
خواب تو بود که یکی از دخترای مامای خودم بود، به نام خودم بود و این خواستگار بود، چون که امو چی اقتصادی ما ضعیف بودک، او دبادگه که سر روسی کرد و نزمیمون دلت بود که ما رو آوردیم به این مواد مخدر. بسیار سختی ها را کشیدیم دیگه، چون که اگه عمل است که نامشروع از وجود، از جامعه، از همه چیز دورت میکنه، تا وجودت هم میگیره. روز شد که من دست زدم بعد مال خانه را، از خانه را مال بکش و بفروش و سودا کو و پیسه بگی و این عمل بخر و بزن. سابق یک ورزشکار بودم، من خودم بوکس میکردم که معتاد بودم، بسیار از نگاه جسمانی ضعیف بودم. ناتوان بودیم. صبح 10 بجه دست خواب میخیستیم، روی ناشوش سر عمل میشیستیم. تصمیم دارم دیگه که دوباره به خیر زندگی عادی سابقت هم طبیعی زندگی خود پس دم کار بار خود پس هم تحصیل خودم تمام میتیم و کار آزاد خدا میکنیم و صحت یاب شدیم دیگه در راهی که سابق میرفتیم دیگه توبه.
محمد تواب امیری فعال جامعه مدنی و سیاسی میگوید که پناه بردن به مواد مخدر یک آرامش موقتی و کاذب است، زیرا مواد مخدر رفته رفته ما را با مشکلات سختری روبرو می سازد.
اینا متاسفانه به این فکر هستن که روی آوردن به طرف مواد مخدر، چی سیگرت باشه، چی نسوار باشه، چی از او بالاتر، به نوع از انها از مشکلات فرار بکنیم. که این مسئله نه تنها که اینا را از مشکل فرار نمیده، بلکه برایشان مشکلات دیگر هم ببار میاره. اینا به این فکر هستن که ما گیریم که نمیر استفاده میکنیم و فکر ما دیگه میشه و ما مشکلات یادم آرفت. نه، اینا مشکلات دیگره به خود میخرن، معتاد میشن. استفاده از این مواد مخدر نه تنها که مشکلشان از بین نمیره، بلکه سبب ساز مشکلات دیگه هم میشه.
آقای امیری میگوید که برای رهایی از یک مشکل نمیشود مشکل دیگری را برای خود خلق کرد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر حیات یک جوان را تهدید میکند. وای میگوید باید جوانان از خود در زندگی برنامه و پلان و هدف داشته باشند.
ببینین امروز مثلا ما راههای بسیار مختلف داریم که مشکلات ما حل شوه. اگر مشکلات تحصیلی است، و میشه که با گفتمان تفاهم حل شوه. یک مشکلات بیکاری است، این یک موضوع بسیار عام است. نمیشه که ما بیکار هستم، ما برم مواد مخدر استفاده بکنیم. این نشد راه. ما مشکلات اقتصادی دارم و میرم مواد مخدر استفاده میکنم. این راه نیست. متاسفانه امروز یکی از علتهایی که جوانان با این مسائل روی میاره بی برنامگی خود جوانا است. اگر ما یک جوان با برنامه باشیم، یک جوان با مرام باشیم، یعنی ما میتونیم با طرق مختلف با برنامه ریزی زندگی خود ما با این مشکل خاتمه بدیم. ما راه حل نمیدونیم که مثلا ما بیکار هستیم، ما میریم با ما مخدر. نه، گپ شده نمیتونه. بیشتر سر زیگ فوکس شو، به نظر من راه معقول شست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. محمد علی فطرت یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی و سیاسی میگوید که در زندگی فراز و نشیب وجود دارد و جوانان نباید برای فرار از این فراز و نشیب به مواد مخدر پناه برند. باید مبارزه کنند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. وای میگوید به هیچ عنوان نمی شود یک مشکل را با قبول کردن مشکل دیگر حل کرد.
عقل سلیم در بدن سالم است. اگر عقل سلیم نباشه نمیتونیم ما چطور یک مشکل را خوبتر حل کنیم. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که از این که ما بریم به طرف از این که مواد نشاور استفاده بکنیم، خوب است که در جستجوی یک راه حل منطقی تر باشیم که او هیچ وقت صدمه برای سلامتی بدن و سلامتی آدم، انسان‌ها و جوانان هیچ وقت از ضرر و عوارض جانبی نداشته باشه. فقط صبر و یک کمی تحمل و قوت قلب کار است که ما بتانیم بر همه مشکلاتی که ما تهدید میکنه ما برشان رای حل پیش بینی کرده نمیتانیم، برای مشکل که ما جستجو بکنیم و به حل همین مشکلات برسیم.
به گفته کارکنان مرکز نجات سنتر که معتادین را تداوی میکند، جوانان زیادی را دیدند که برای حل مشکلاتشان به مواد مخدر پناه برده و روزگارشان را به سیاهی و تباهی کشاندند. جوانان عزیز، آیا با نشه کردن و پناه آوردن به مواد مخدر می شود غم را فراموش کرد؟ آنهایی که با پناه آوردن به مواد مخدر غمهایشان را فراموش می کنند، آیا عاقبت این کارشان را می دانند؟ اگر یک جوان در زندگی با مشکلات روبرو می شود، چگونه می تواند با آن مبارزه کند تا بر مشکلاتش پیروز شود؟ در همین مورد، مصاحبه داریم با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه که تقدیمتان می شود.
و
استاد، تعدادی از جوانان بر رهایی از مشکلات و غمایی که می داشته باشند به مواد مخدر پناه می برند. به نظر شما آیا واقعا مواد مخدر غمها را از بین می بره و به گفته جوانان غم غلط می کنه؟
شکر، باید بگویم که غم غلط کردن و خدا به اصطلاح چند دقیقه از دنیا دور کردن و خدا آزاد کردن و رها کردن به نزد بعضی از جوانا یک مکانیزم دفاعی است. ما در روانشناسی تقریبا 15 مکانیزم دفاعی داریم که انسان ها به یک شکل به یک نحو به خاطر توجیه کارشان، به خاطر ملامت نساختن خودشان به کار میبرن. مثلا شما اگر یک شاگرد ناوخت میه به صنف و شما برش بگوین که چرا ناوخت آمدین و برتان میگه که والا موتر نامد و والا را بند بود و باران بود و برف بود و این و آن بود، یعنی نمیشه بگه که خوب استاد نامدم، میگه تو را چی نامدم، خوب شد نامدم. من تصور میکنم که یکی از میکانیزمای دفاعی است که جوانا با کار میبره، یعنی یک توجیه منفی است و در زمنش بعضی از جوانا واقعا از ناگاهیشان از نادانیشان بی باور دارن که بله این واقعا غم غلط کردن است.
میشه بگوین که عواقب استفاده از مواد مخدر چی هست و جوانان به کدام طرف میکشونه؟
من باور دارم که جوانی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم اول از نظر ایمانی برش یک ضرر است که چون این حرام از گناه است، خطا است و من است به اصطلاح، ولی یادم آنچه را انجام میده که خدا و رسولش از من کرده، دینش از من نکرده، این به شدیدترین الفاظ من شده در دین. دومی که جسم خود از جسم میده، شما شاهد این مسئله هستین که وقتی معتادین را در شهر و بازار و کوچه و خیابان میبینین، میبینین که معتاد چی یک جسم داره، چی یک وجود داره، موهایش میبینین، بدنش میبینین، توانمندیاش میبینین که به چه شکل است، و سوم هم از نظر روانی میبینین که آدم به شدت آسیب دیده، نارام است، ناراحت است، دروغ میگه، جرم میکنه، بیمار است، از خانه دور است، رابطه اجتماعیش با مردم قطع است و امثال هم مشکلات روانی پیدا میکنه که از جامعه به یک شکل طرد میشه و به اصطلاح جامعه از خود دورش میکنه.
استاد، یک کسی که در زندگی مشکلات داره، یعنی غم داره، بر رهایی از این مشکلات و غمهایش به نظر شما چی کنه؟
کسی که به مواد مخدر رو میاره، کسی که به مواد مخدر پناه میبره، او باید بفهمه و بدانه که خیلی از موارد و خیلی از راه حل ها و پیشنهادات است و کارهای است که او توسط او میتونه که از مواد مخدر و امثال و مشکلات دور شه. WHO پیشنهاد میکنه که انسانهایی که در روی زمین با مشکلات روبرو میشه باید ده مهارت زندگی یاد بگیره، که از او جمله مدیریت خشم است، مدیریت استرس است، مهارت خودآگاهی است، همدلی است و حل مشکلات است، که من باور دارم که از این مهارتهایی که یاد کردم انسانها باید یاد بگیرم.
مصاحبه بود با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، که در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر صحبت میکرد. روانشناسان میگویند افرادی که برای گریز از تشویش و استراب و فشارهای اقتصادی و مشکلات زندگی مواد مخدر را انتخاب میکنند، کسانی هستند که از روبرو شدن با واقعیتهای زندگیشان عاجزند و زندگی خود را از واقعیت جدا کرده و آن را بر پایه رویا بنا میکنند. پس بهتر است با واقعیت‌های زندگی ما روبرو شویم و با مشکلات مبارزه کنیم و با تلاش و پشتکار زندگی واقعی خود را فارغ از مشکلات و تشویش و غم بسازیم. برنامه این هفته هوای تازه را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. این خاک چی زیباست ولی خاک وطن نیست، این خاک وطن نیست. خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن.
میمنو کندوز و فراه و بدخشان در لوگر و لغمان در میمنو کندوز و فراه و بدخشان در لوگر و لغمان لطفیست که در دهلی و پرلین و یمن نیست این خاک وطن نیست لطفیست که در دهلی و پرلین و یمن نیست این خاک وطن نیست این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست این خاک وطن نیست